آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا سفر احمدی نژاد به لبنان را تحریک‌آمیز خواند. اتحادیه اروپا میگوید تاکنون پاسخ مکتوبی از ایران برای از سرگیری مذاکرات اتمی دریافت نکرده. و دادستان تهران خبر از تشکیل 5 پرونده جاسوسی داد. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ساعت 22 به وقت تهران است، 23 به وقت اروپای مرکزی، پراگ، جایی که رادیو فردا وجود داره و صدای ما رو از اونجا میشنوید. امروز چهارشنبه است، 21 مهر ماه 1189 خورشیدی، برابر با 13 اکتبر 2010 میلادی. من مهرداد قاسمفر هستم. در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی مختلف. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا با ما همراه هستید. قبل از هر چیز از شما دعوت می‌کنم سری به دنیای خبرها بزنیم با محمد رضا کاظمی که در استودیو در کنار من نشسته. محمد رضا
سلام و شب بخیر. آمریکا سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به لبنان را تحریک‌آمیز خواند. رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت احمدی نژاد حتی خارج از ایران و در دورانی که کشورش به واسطه تحریم‌ها با مشکلات اقتصادی روبروست به رفتار تحریک‌آمیز خود ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری ایران که برای سفر دو روزه به لبنان رفته، علاوه بر دیدار با مقام‌های این کشور، قرار است با حسن نصرالله رهبر حزب الله ملاقات کند و روز پنجشنبه از یک منطقه مرزی با اسرائیل دیدن کند. اتحادیه اروپا اعلام کرد تاکنون هیچ پاسخ کتبی از ایران برای از سرگیری گفتگوهای اتمی دریافت نکرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت اروپا تاکنون چندین بار پیشنهاد ادامه مذاکرات را مطرح کرده و همچنان آمادگی این کار را دارد، ولی تاکنون نامه‌ای در این ارتباط از ایران دریافت نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفته بود مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای از سرگیری گفتگوها باید تحرک بیشتری از خود نشان دهد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران امروز چهارشنبه از تشکیل 5 پرونده جاسوسی علیه افرادی با اتهام فروش اطلاعات خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادستان تهران گفت اخیراً آمریکایی‌ها تلاش‌های گسترده‌ای را برای نفوذ در ارگان‌های اجرایی و بهره‌برداری از افراد برای خروج اطلاعات از کشور شروع کردند. دادستان تهران بدون نام بردن از متهمان تنها با اشاره به سن آنها گفت این افراد در بخش‌های مختلف کار و اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد در حادثه انفجار در یک پادگان آموزشی سپاه در استان لرستان 18 تن کشته و 14 نفر زخمی شدند. این انفجار روز سه‌شنبه روی داد و به نوشته خبرگزاری فارس علت آن آتش سوزی در انبار مهمات پادگان بوده است. در عملیات نجات 33 معدنچی شیلیایی که از ساعت اولیه بامداد امروز آغاز شده، 18 نفر از معدنچیان از اعماق زمین نجات داده شدند. امدادگران شیلیایی که 68 روز است در تدارک نجات این معدنچیان هستند، از بامداد امروز انتقال تک تک آنها را به سطح زمین آغاز کردند.
سپاسگزارم محمد رضا کاظمی. و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در مجله شبانگاهی امشب نیز مطالبی برای شما آماده کردیم. ابتدا با خبرنگار رادیو فردا در لبنان همراه خواهیم شد تا از آخرین تحولات سفر محمود احمدی نژاد به منطقه با خبر بشیم. سپس گزارشی میشنوید از زوایا و تأثیرات منطقه‌ای و داخلی سفر محمود احمدی نژاد به لبنان. همینطور که در خبرهای ما شنیدید، امروز بانو مرضیه درگذشت. به همین مناسبت نخست نگاهی داریم به زندگی و هنر این چهره برجسته موسیقی ایران در نیم قرن اخیر. آخرین وقایع در ارتباط با نژاد معدنکاران شیلیایی موضوع گزارش دیگر ماست. با رادیو فردا بمانید. همینطور که در خبرها هم داشتیم، محمود احمدی نژاد در سفر به بیروت در میانه شرایط بحرانی این منطقه با استقبال گرمی از سوی گروه‌های هوادار جمهوری اسلامی، گروه حزب الله لبنان همراه شد و همینطور ملاقات‌هایی با سران لبنان داشت. در این باره همکارم مراد ویسی گزارشی دارد که نگاهی دارد به زوایا و تأثیرات منطقه‌ای و داخلی سفر محمود احمدی نژاد به لبنان.
این روزها همه محافل خبری در بیروت و حتی خاورمیانه منتظر بودند که واکنش سعد حریری و محمود احمدی نژاد را هنگام رویارو شدن با یکدیگر ببینند. سعد حریری رهبر جریان المستقبل، رئیس جریان اکثریت در پارلمان لبنان و نخست وزیر این کشور است و در محافل سیاسی و خبری خاورمیانه به عنوان مهمترین رقیب حزب الله به شمار می رود که از حمایت ایران و سوریه برخوردار است. اما در چنین شرایطی روبوسی محمود احمدی نژاد و سعد حریری چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل لبنان در پاریس، معتقد است بر اساس شواهد موجود این یک الزام حکومتداری بود.
فکر میکنم کاملا التزامات حضور اونها در دولت هست. نشانه های این تحلیلی که عرض میکنم از قضا مصاحبه همین امروز صبح یک عضو برجسته این فرکسیون در پارلمان آقای محمد حجار هست. ایشون به صراحت گفته که آقای احمدی نژاد باید در این سفر مخاطبش دولت لبنان باشه، نه یک حزب مشخص. وبسایت رسمی المستقبل دیدگاه های آقای سمیر فرنجیه از اعضای مرکزی جریان 14 ماه اون رو برجسته کرده و در اونجا او به صراحت گفته که امروز ما نگران سفر احمدی نژاد هستیم به لبنان، زیرا او بناست پایان دادن به دولت اسرائیل رو، به حیات دولت اسرائیل رو از لبنان شروع بکنه. همه این نشانه ها کافی است برای اینکه ما بدونیم که نسبت دولت کنونی لبنان با آقای احمدی نژاد نسبتی است از سر اقتضائات سیاسی، نه تغییر نگاه سیاسی.
از طرف دیگر تردیدی نیست که کشورهای چون عربستان و مصر به عنوان منتقدان منطقه‌ای سیاست‌های ایران و نیز سوریه به عنوان نزدیکترین دوست ایران در خاورمیانه در حال رصد کردن سفر محمود احمدی نژاد به لبنان هستند. علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل جهان عرب در لندن، دلیل این توجه ویژه کشورهای عربی به سفر محمود احمدی نژاد را چنین توضیح می‌دهد:
سعودی‌ها به طور کلی و مصری‌ها تا حدود زیادی نگاهشون به حضور ایران در لبنان نگاهی پر از شک و تردید و شائب است و این حضور رو نمیتونن تحمل کنن. اصولاً خطر جمهوری اسلامی در یک دامنه گسترده طبیعتاً اسباب نگرانی سعودی ها، مصری ها و دیگر عرب ها هست. اما مسئله لبنان یه مسئله استثنائی است. یعنی به گمان من سعودی ها در لبنان اونها هیچ وقت عقب ننشستن، یا مصر همینطور، حداقل به طور کامل در پشت سر سنی ها و مسیحیان لبنان منهای جنرال اون بودند. این است که حضور احمدی نژاد اگر بتواند معادله رو به هم بزنه، ضربه بزنه به موقعیت فعلی لبنان، مطمئن باشید عربستان و مصر واکنش نشون میدن. سوریه بدون موافقت بشار اسد احمدی نژاد نمیتونست به لبنان بره و به طور قاطع امتیازهای زیادی داده برای اینکه این سفرش به لبنان انجام بگیره و سوریه ها هم مراقبن که ابعاد تأثیر این سفر از حدودی متعارف فراتر نره، چون در اون صورت خودشون اون وقت باید هزینه بدن که آماده این کار نیستن.
با وجود این، برخی کارشناسان مانند حسن فست، کارشناس مسائل ایران در دبی، معتقدند که محمود احمدی نژاد در تماس تلفنی با برخی از سران عرب در صدد کاهش نگرانی ها از سفر خود به لبنان بوده است.
آقای احمدی نژاد قبل از شروع سفرش به لبنان 3 تا تماس تلفنی داشت، یکی با پادشاه عربستان سعودی، یکی با پادشاه اردن و سومی با رئیس جمهور سوریه. یعنی احمدی نژاد خاص از این تماس ها که یه اطمینان بخشی برای اینا بفرسته که من خارج از استراتژی که ترسیم شده برای ایران در این منطقه، من عمل نخواهم کرد و این منطقه با نقش ایران باید همساز باشد.
اما در نهایت سفر محمود احمدی نژاد چه ارتباطی میتواند به مسائل داخلی ایران و موقعیت دولت محمود احمدی نژاد به ویژه پس از ناآرامی های یک سال گذشته ایران داشته باشد؟ سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
دولت آقای احمدی نژاد تلاش داره که نشون بده که ادعای اداره جهان در بخشی از نقاط حداقل در خاورمیانه پاسخهای مثبتی دریافت کرده. به همین دلیل سفر آقای احمدی نژاد به لبنان و برنامه‌ریزی که برای استقبال ایشون حداقل در جلوی دوربین‌ها به صورت گسترده در جنوب لبنان طرح‌ریزی شده و سخنرانی ایشون در اون منطقه در جوار نوار مرزی لبنان با اسرائیل در این راستا ارزیابی میشه و حاکمیت تلاش داره که با بزرگ کردن استقبال و سخنرانی ایشون در جنوب لبنان نشون بده که داشتن برنامه برای اداره جهان حداقل در بخشی از خاورمیانه در لبنان پاسخ مثبت دریافت کرده.
در چنین شرایطی به نظر میرسد هنوز قضاوت نهایی درباره نتایج سفر محمود احمدی نژاد به لبنان زود هنگام باشد. باید منتظر نشست و دید که پس از فروکش کردن موج‌های خبری درباره این سفر در عمل چه اتفاقی در صحنه داخلی لبنان و نیز موقعیت منطقه‌ای ایران رخ خواهد داد و مهمتر از آنها موقعیت محمود احمدی نژاد و دولتش در درون ایرانی که طی یک سال گذشته ناآرام بوده چگونه خواهد بود.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید. و ما همزمان با سفر احمدی نژاد به لبنان روز چهارشنبه کاخ سفید واشنگتن این سفر رو تحریک‌آمیز خواند و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت که واشنگتن هر گونه تلاش برای بی‌ثبات کردن و یا دامن زدن به تنش‌ها در لبنان را مردود می‌داند. مقام‌ها و محافل آمریکایی پیش از این از سفر رئیس جمهور اسلامی به لبنان ابراز نگرانی کرده بودند. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنویم که در آن دیدگاه یک کارشناس امور خاورمیانه هم انعکاس یافته.
نیمروز چهارشنبه کاخ سفید واشنگتن نسبت به سخنان محمود احمدی نژاد در بیروت واکنش نشان داد و آن را تحریک‌آمیز خواند. رئیس جمهور اسلامی در نخستین روز دیدار خود از لبنان سخنانی علیه غرب و به ویژه اسرائیل ایراد کرد که واکنش‌های فوری را به دنبال داشت. خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز که در سفر اروپایی به سر می‌برد روز چهارشنبه بار دیگر متعهد شد که ایالات متحده از دولت لبنان در مقابله با چالش‌هایی که در منطقه وجود دارد پشتیبانی خواهد کرد. در واشنگتن محافل آمریکایی نسبت به پیامدهای سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان همچنان ابراز نگرانی می‌کنند. مایکل روبین، پژوهشگر انستیتوی امریکن انترپرایز و کارشناس امور خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا مواردی از این نگرانی‌ها را اینگونه برمی‌شمارد.
There certainly is growing tension. A lot of that is the tension of desperation.
مایکل روبین میگوید مطمئناً تنش‌ها افزایش می‌یابند و بیشتر آن از نومیدی ناشی می‌شود. اشتباهی که دولت ایران می‌کند این است که در حالی که احمدی نژاد می‌کوشد تا موقعیت آمریکا و غرب را در لبنان تضعیف کند، ولی موضوع ناسیونالیسم عرب را به فراموشی می‌سپارد که ایران را همانقدر یک عامل خارجی می‌داند. در درون ایران هم احمدی نژاد با دشواری‌هایی در عرصه برتری طلبی‌های سیاست خارجیش روبروست. آقای روبین میگوید اگر به خاطر داشته باشید پس از جنگ اسرائیل و حزب الله به سال 2006 میلادی دولت ایران برای بازسازی ویرانی‌های جنگ کمک‌های مالی در اختیار لبنان قرار داد که موجب اعتراض در تهران شد و مردم عادی ایران گفتند که اولویت دولت باید رفع مشکلات ایرانیان باشد نه لبنانی‌ها. گفته می شود که رئیس جمهور اسلامی ایران در سفر دو روزه به لبنان از مرزهای جنوبی این کشور با اسرائیل نیز دیدن خواهد کرد. وال استریت جورنال در شماره روز چهارشنبه در گزارش مشروحی به این موضوع هم پرداخته و از کمک‌های تسلیحاتی سخاوتمندانه جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان یاد کرده است. مایکل روبین کارشناس مسائل شرق میانه نیز در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به سفر آقای احمدی نژاد به منطقه مرزی با اسرائیل میگوید که این امر ممکن است تنشی مانند ماجرای کشتی کمک رسانی ترکیه به ساکنان غزه را به وجود آورد. مایکل روبین میگوید مطمئناً دیدار آقای احمدی نژاد موجب افزایش تنش‌ها در منطقه خواهد شد، به ویژه اگر او به دهکده مرزی قجر برود که پس از خروج اسرائیل از لبنان خط مرزی دو کشور از سوی سازمان ملل متحد در مرکز این دهکده قرار گرفت. اگر احمدی نژاد به این منطقه برود، این امکان وجود دارد که شخصا در برابر نیروهای اسرائیلی ظاهر شود و اگر او در پی ایجاد بحران تازه‌ای باشد، میتواند در حد ماجرای کشتی ترکیه که موجب واکنش نیروهای اسرائیلی شد مسئله بیافریند و ممکن است شاهد دو روز طوفانی باشیم. در واشنگتن محافل مطبوعاتی میگویند که از هنگام جنگ‌های داخلی لبنان اوضاع این کشور به این گونه تنش آلود نبوده است.
خب فرصتی است که بشنویم صدای تلفن‌ها رو، صدای شنوندگان ما رو که به ما تلفن زدن در واقع و دیدگاهشون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتند. اما پیش از اون این تذکر کوچک رو هم بدم که من در ابتدای برنامه اعلام کردیدم که خبرنگار ما در لبنان با ما در تماسی مستقیم آخرین وقایع سفر آقای احمدی نژاد به لبنان رو با شما رو در جریان این خبرها قرار خواهد داد، اما متاسفانه ارتباط ما برقرار نمیشه. به محض اینکه ارتباط ما برقرار بشه حتما شما رو در جریان این گفتگو قرار خواهیم داد، اما تا اون لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای شیخ حسن نصرالله، چشم شما به دیدار احمدی نژاد روشن. آذین ببندید، چراغانی کنید، برایتان پول می آورد. پول ناقابل از 450 میلیون دلار فعلا برای پیش پرداخت و خوش آمدگویی شما به کسی که سرقت و دروغ را در دستور و کار خود دارد کم ما و کرم شما.
ما ورزشکارها و ملت ایران از شما آقای احمدی نژاد میخواهیم پول و هزینه ای را که میخواهید در فلسطین خرج کنید، هزینه ساختن مدرسه و ورزشگاه برای جوانها کنید و به دنبال کار برای جوانها باشید.
آقای احمدی نژاد مرد خیلی هم مرد خوب کار میکنه، دستش درد نکنه، بزنید این پولا رو خرج کنه. اگه این پولا رو نده به کشور خارجی دستکار کنه، دستش درد نکنه. ما متشکریم ازش.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
خب سری بزنیم به شیلی، جایی که تعداد زیادی از معدنکاران شیلیایی در بیش از دو ماهه که در عمق معدنی گیر افتادن و امروز عملیات نجات بخش اونها با موفقیت همچنان ادامه داره با حضور دو رئیس جمهور شیلی و رئیس جمهور بولیوی. در همین ارتباط گزارشی داریم که شما رو دعوت میکنم به شنیدن اون.
69 روز زندگی در عمق 622 متری زیر زمین در تاریکی و بدون هوای تازه حتی تصورش هم ممکن است سخت باشد، اما 33 معدنچی در شیلی از حدود دو ماه پیش در این شرایط گرفتار شدند. سرانجام از هفته پیش شمارش معکوس برای نجات آنها آغاز شد و گام به گام عملیات نجات آنها در صدر خبرهای دنیا قرار گرفت. امروز چهارشنبه از ساعت 3 بامداد به وقت گرینویچ یعنی 5:30 بامداد تهران نجات معدنچیان شروع شد و در 3 ساعت نخست این عملیات 3 تن از آنها پا بر روی زمین گذاشتند. سباستیان پینرو رئیس جمهور شیلی نیز در منطقه معدن سنخوزه حضور دارند. این عملیات نجات یکی از پیچیده ترین عملیات نجات و امداد تا کنون بوده و ماجرای گرفتاری این 33 معدنچی در شیلی رکورددار طولانی ترین مدت محبوس شدن معدنچیان در زیر زمین است. از 2 ماه پیش تا کنون نجات این معدنچیان به مهمترین دغدغه برای دولت شیلی تبدیل شده. اما با اینکه در روزهای اول نجات آنها بسیار مشکل و زمان بر به نظر می رسید، سرانجام دولت شیلی موفق شد در کمترین زمان ممکن این عملیات دشوار و پیچیده را به نتیجه برساند. عملیات حفاری از همان روزهای نخست شروع شد، اما پیش بینی می شد که تا کریسمس طول بکشد. 5 اوت سال جاری یعنی 69 روز پیش یک معدن طلا و نقره در شیلی ریزش کرد و 33 معدنچی در عمق 622 متری زیر زمین گرفتار شدند. تا دو هفته بعد از حادثه هیچ ارتباطی با آنها وجود نداشت، تا اینکه پس از 17 روز گروه امداد موفق شد از طریق یک لوله باریک دوربین و میکروفون به داخل معدن بفرستد. صدای آنها از 622 متر زیر زمین به گوش رسید. ما زنده ایم و احساس گرسنگی میکنیم.
الو، لو estamos escuchando todo fuerte y claro. ¿Quién habla?
پیام کوتاه بود، اما برای شاد کردن خانواده‌های نگران و منتظرشان کافی. از طریق همان لوله باریک مواد غذایی فشرده و دارو برای آنها ارسال شد، همراه با نامه‌های محبت‌آمیز خانواده و دوستانشان که می‌خواستند روحیه آنها را قوی نگه دارند تا روز نجات، یعنی امروز. و امروز میلیون‌ها تماشاگر تلویزیونی، صدها خبرنگار و تمامی اعضای خانواده معدنچیان چشم به تونلی دوختند که هر بار کپسول نجات یکی از آنها را به سطح زمین می‌آورد. علاوه بر خانواده‌ها و مقام‌های سیاسی، تعداد زیادی از مردم شیلی و حتی گروه‌های مختلف موسیقی نیز در منطقه حضور دارند. گروه‌های موسیقی می‌نوازند و مردم با آنها آوازهای محلی می‌خوانند و این دقایق را جشن می‌گیرند.
De los lagos pumbereros y paldeando su vida.
مادران، پدران، همسران و کودکان همگی چشم به تونل دوختند. برخی از آنها تمام این روزها را با نگرانی در اردوگاهی به نام کمپ امید در همون منطقه و با نگرانی به سر بردند تا به عزیزانشان در قعر زمین نزدیکتر باشند. فرانسیو آبالوس اولین معدنچی بود که پا بر روی زمین گذاشت و با شادی فراوان از او استقبال شد. او همسر و فرزندش را در آغوش کشید، رئیس جمهور شیلی به او خوش آمد گفت و پس از آن به بیمارستان صحرایی منتقل شد. قرار است معدنچیان پس از نجات به یک بیمارستان صحرایی در همان منطقه منتقل شوند و تحت نظر پزشکان باشند به مدت 48 ساعت تا معالجات لازم برای آنها انجام شود. هر بار که یکی از این 33 نفر به روی زمین منتقل شوند، با فریاد شادی و هلهله حاضران در منطقه روبرو می شوند و البته آغوش گرم خانواده و دوستان.
گزارش مهتاب وحیدی رو می شنیدید با این توضیح که 19 معدنکار هم همکنون نجات یافته. و اما مرضیه، خواننده سرشناس موسیقی ایرانی، بر اثر یک بیماری صعب العلاج در سن 85 سالگی ظهر چهارشنبه 21 مهر ماه در پاریس درگذشت. محمد زرقامی درباره درگذشت این اسطوره موسیقی نیم قرن اخیر ایران با محمود خوشنام، سردبیر و مدیر مسئول مجله رودکی در سالهای پیش از انقلاب گفتگو کرده است.
ظهور خانم مرضیه در صحنه موسیقی ایران در سالهای دهه 20 رخ داد، یعنی در سال 1322 23 و 27 در واقع هم آموزشش شروع کرد سال 22 و وارد رادیو ایران شد، ولی در این مدت حدود 7 سال در جمع مطالعه میکرد. از اولین معلمش که آقای حشمت دفترنامی بوده از دوستان زن پدر خوب او که تمام ترانه های قدیمی عارف و شیدا رو از او فرا گرفته بود، خودش میگه که او سینه داشت سرشار از موسیقی، و بعد به استادان دیگری رسید.
اون چیزی که مشخصه این که خانم مرضیه اصلا شهرت خودش رو هم با ترانه های شیدا به دست آورد، یعنی با اجرا و بازخونی این ترانه ها، و این نام مرضیه رو هم اقتباسی بود از نام خواننده‌ای که در دوره شیدا میزیست.
درسته، مرضیه در زمان شیدا معشوقه شیدا بود در واقع، و خانم مرضیه من فکر میکنم به دلایل این احتمالاً فکر میکردن که شاید برنامه ها نگیره، این خواننده به شهرت نرسه. اول نام دوشیزه ناشناس رو بر خودش نهاده بود، میدونید که این راحت من، ولی بعد که به شهرت رسید و موفقیت پیدا کرد کارش، نام مرضیه رو همون هم با قول شما با الهام از دختری که در دوره شیدا میزیسته مرضیه نهاد.
چطور شد که مرضیه به گلها را پیدا کرد؟ چون برخی اعتقاد دارن که مرضیه اولین خواننده زنی بوده که در برنامه گلها حضور پیدا کرده.
همینطوره، گلها در واقع از آغاز مردانه بود، یکی از عیبهای برنامه گلها همین بود که سخت مردانه بود و هیچ ظرافت و لطافت زنانه درش نبود. با همه صداهای زیبایی مثل صدای بنان، عبدالعلی وزیری، قوامی و دیگرانی که در آغاز کار میکردند با گلها، ولی جای صدای ظریف یک زن خالی بود، و صدای مرضیه در واقع وارد گلها که شد یک هیجان غریبی به برنامه بخشید، به خصوص که مناسب بود با فضای گلهایی، چون گلهایی میدونید که بیشتر جنبه های عرفانی موسیقی ایران توجه داشت و صدای مرضیه هم برای بیان و ابراز این احساس عارفانه خیلی مناسب بود.
دو سه شبه که چشمام به دره، خدا کنه که خوابم هم نبره، تو این قفس که زندون منه، دلم گرفته و منتظره، خدا کنه که خوابم نبره.
یک مسئله ای رو که آقای خوشنامن در سالهای گذشته بهش برخوردن و مصاحبه ای بود که در اصل آقای داوود پیرنیا انجام داده بود و نظر داده بود درباره این خواننده ها، از جمله گفته بود که خانم مرضیه بهتره که تصنیف بخونن تا آواز. جایگاه صدای مرضیه در این دو موقعیت چگونه بود؟ تا چه اندازه
من اعتقاد ندارم این نظر آقای پیرنیا، خدا رحمت کنه ایشون رو، این نظر در واقع هنرمندان قدیمی و اهل حکمت قدیمی است که معتقد بودند که آواز حتما باید چهچه و قلط و نمیدونم از این حرفا داشته باشه و بدون اون آواز آواز نیست. ولی امروز اینجوری تصور نمیشه. در واقع صدا اصل مهم جنس صداست و بعد هم تعلیم و تربیت صدا به شکلی که بتونه از عهده آواز بر بیاد. خانم مرضیه اینها رو داشت، البته صداش به تحرک صدای شجریان یا فرض بفهمید که بنان نبود، ولی آنچه که بود صدای زنانه‌ای بود که در دل گلها عرضه میشد و به خصوص در آواز، آوازها مردانه کاملا شده بود. این حرف رو البته درباره خانم دلکش هم میزدن، ولی دیدیم که خانم دلکش هم چند فقره آواز که خوانده هیچ ایراده ای به نظر بنده نداره، جز اینکه مقدار چهچهش نسبت به روح بخش و روحانگیز کمتره. جای
خانم مرضیه در دوره‌ای که فعالیت می‌کردن اصولاً و خواننده‌های همدوره‌شون یه مقداری رقابت هم داشتن با خواننده‌های جوونی که به بازار می‌اومدن و گویا خواننده‌های جوون عنوان می‌کردن که اینها اجازه نمی‌دن که اونها رشد کنن. این رقابت‌ها در دوره خانم مرضیه به چه صورتی بود؟
خانم مرضیه خودش در یک جهان رقابتی پا به عرصه صحنه موسیقی گذاشت. یعنی قبل از او، چند سالی قبل از او، دلکش وارد صحنه شده بود و در واقع چون جای خالی رو پر کرده بود، خیلی دشوار بود برای در برابر رقابت با ایشون آدم موفق بشه. ولی خانم مرضیه این موفقیت رو پیدا کرد. آهنگ‌هایی هم که براش ساخته میشد درست با توجه به نوع صدا متفاوت بود با آهنگ‌هایی که مثلا خالدی برای دلکش میساخت. در واقع رقابت دلکش خونسا میشد در برابر مرضیه.
به هر حال در کارنامه خانم مرضیه اگر که دقت کنیم، کارنامه ایشون رو شما به چند دوره تقسیم میکنید و در این دوران ایشون چه تصویری از خودشون و هنرشون به جا گذاشتن؟
من فکر می‌کنم تصویرها خیلی منافی همدیگه نیست، در واقع تکمیل کننده همدیگه است. در آغاز خب دختر جوانی بود، تازه وارد کار شده بود و یه خود شادابتر و جذابتر بود صداش و همینطور ترانه‌هایی که می‌خواند سعی می‌کرد که با یک شگرد‌های صدایی یک جاذبه ویژه‌ای براشون به وجود بیاره. در سنین بالاتر این حالت از بین رفت، یه خود حالت عرفانی تری پیدا کرد کارا، در واقع پرورده تر شد اون شیوه قبلی، به صورت دیگری عرضه شد.
اما در دورانی که از ایران خارج شدن دیگه شاهد اون کارها و اون ترانه ها و آهنگ ها نبودیم از ایشون.
آهنگسازی در اینجا به شکل ایران موجود نبود، یعنی شیوه آهنگسازی که به درد خانم مرضیه بخوره. آهنگ‌های لس آنجلسی به کار ایشون نمی‌اومد. طبیعتاً باید شیوه ویژه خودشون رو پیدا می‌کردن که اینجا در خارج از کشور کمبودش کاملاً احساس میشه. از اون گذشته هم که خود شما می‌دونید، پیوستن به سیاست یک کمی کار هنرمند رو در همه جا لنگ می‌کنه به نظر بنده. یعنی فضا رو تنگ می‌کنه برای کار هنری. و خانم مرضیه هم پیوست، البته شاید گزیری نداشت در اون زمان، به هر دلیل پیوست به سازمان یک سازمان سیاسی که ما به بد خوبش اصلاً کاری نداریم، ولی خود نفس سازمان سیاسی بودنش مهمه و این منافی با کار جدی و عمقی هنری است.
از برات من کشان رفتم این مهربان، از من ازرد دل کی دگر بینی نشان. رفتم که رفتم، رفتم که رفتم. از برات دامن کشان رفتم این نامهربان.
بله، در گذشت بانو مرضیه، اسطوره موسیقی ایرانی. با این برنامه به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید در ساعت 22:30. از شما خداحافظی میکنم.